نتایجش نشون داده شده که هنگام کنترل وابستگی به مواد بهبود قابل توجهی توی ترک دیده شده.
بسیار عالی. من سپاسگزارم از توضیحاتتون سرکار خانم دکتر افسانه بشرخواه. خب جناب آقای دکتر ایمان نظری، با توجه به اینکه ما در سطح تهران 180 مرکز اقامتی داریم و 165 مرکز MMT برای درمان اعتیاد و مراکز دیگه، این یک موضوع. موضوع دوم این که برای درمان اعتیاد موضوعات روانشناسی و روانکاوی بیشترین و مؤثرترین نقش رو ایفا میکنن، چون ما خیلی از معتادان متاسفانه بعد از درمان در یک بازه زمانی رجوع دارن، رجوع به مصرف مواد مخدر. خب این میاد هزینه هایی که کردیم، آموزش هایی که دادیم، نفر ساعت هایی که برای درمان اعتیاد استفاده شده، همه اینا مستهلک میشه و هدر میره. با توجه به این گزاره های روانشناسی، روانشناختی و روانکاوی، با توجه به اینکه حوزه تخصصی جناب عالی هم روان درمانگر هستین، نظر شما در این حوزه و در این تخصص چی هست؟
بله، عرضم به حضور شما همون جوری که در ابتدای بحثمون هم اشاره شد، اعتیاد یک بیماری تحت عنوان اختلال سوء مصرف مواد که در متون و رفرنس های روان پزشکی این عنوان توی چند سال اخیر برای اون لحاظ شده و علاوه بر جنبه های جسمی که خیلی ها متصورن که اعتیاد دارای جنبه های جسمیه، جنبه های روانشناختی و روانپزشکی اعتیاد هم بیشتر داره دیده میشه. در پاسخ به سوالتون، این که چه اتفاقی داره میفته، ببینید علارغم این که مثلا توی تهران این تعداد مرکز اقامتی و فلان تعداد مرکز درمان با داروهای آگونیست وجود داره، اما این صرفا کفایت نمیکنه در اینکه ما در درمان اعتیاد بتونیم موفق باشیم.
بله،
درمان اعتیاد به عنوان پیشگیری سطح 3 داره تلقی میشه، یعنی ما قبل از اینکه فردی رو بخوایم وارد فاز درمان بکنیم تحت عنوان پیشگیری سالس و سطح 3، ما دو تا استراتژی دیگه داریم به نام پیشگیری اولیه و پیشگیری ثانویه. وقتی که آموزش ها درست اجرا بشه، وقتی که از سنین پایه در واقع اون تمهیدات لازم لحاظ بشه، وقتی که رویکردهای آلترناتیو و جایگزین به درستی نهادینه بشن برای کودکان، نوجوانان و قشر جوان، مطمئنن سطح وابستگی، بیماری ها، استرس در جامعه و همه اینها کاهش پیدا میکنه. حالا تو بحث اعتیاد هم علارغم این که حالا ممکنه ما مثلا 9000 تا مرکز توی کشور داشته باشیم یا هر تعداد مرکز داشته باشیم، این یک بخش از موضوعه. بخش دیگه از موضوع اینه که اعتیاد به عنوان یک بیماری یک متاسفانه استثنایی داره و اون اینه که یک بیماری که تعبیر و تشبیه میشه به آلرژی. اعتیاد شبیه به یک آلرژی که هر آن امکان عود و لغزش وجود داره. اون رجوعی که شما فرمودید تحت عنوان ریلپس یا عود تلقی میشه و اینکه فرد به هر حال مراحل درمانیش رو با موفقیت طی کرده باشه، این به تنهایی کفایت نمیکنه. یک سری رویکردهای دیگری پس از درمان وجود داره به نام رویکردهای توانبخشی های روانی و اجتماعی،
حفظ و نگهداشت مسیر درمان،
همون یعنی همه اون توانبخشی ها و استیبل شدن های فرد به لحاظ روانی و اجتماعی.
بله.
شامل مدیریت مورد پیشگیری از لغزش، اشتغال و حرف آموزی.
بله.
این که اون خلاها و تایم ها پر بشه و در واقع رویکردهای متعددی وجود داره که بر اساس اینها و وابستگی و حضور در جلسات که مورد اشاره های دکتر براتی هم قرار گرفت، گروه های NA. بله. یا سایر گروه های دیگه که دارن فعالیت میکنن، همه اینها کمک میکنه بر این که اون استثنایی که در بیماری اعتیاد وجود داره تحت عنوان ریلپس و لغزش، اون کم بشه، کاهش پیدا بکنه، نه اینکه به صفر برسه ولی میزان عود افراد کمتر بشه.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحاتتون. خانم دکتر، با توجه به اینکه تخصص جناب عالی پزشکی ورزشی هست و نظر به اینکه نزدیک به 10% از جمعیت فعال کشور ما معتاد هستن، حالا در رفرنس های خبری و اطلاعاتی مختلف این عدد متغیر هست، اما تقریبا میشه گفت که نزدیک به 10% در جمعیت فعال کشور معتاد هستن. خب موضوع ورزش، حالا در معنای عام، به چه صورت میتونه این جمعیت فعال رو راهبری کنه مبنی بر این که معتاد نشن یا مبنی بر این که بتونن توسط این ورزش از اعتیاد فاصله بگیرن؟ خدمتتون هستیم.
خب یکی از در واقع کارهایی که میشه کرد برای همون دوران در واقع مدرسه بچه ها هست، از همون دوره ابتدایی در واقع به کلاس های ورزشی، به تیم های ورزشی توجه بیشتری بشه، چون واقعا تو خیلی از مطالعات زیادی واقعا با جمعیت های زیادی که صورت گرفته دیدن که افرادی که مخصوصا تو فعالیت های تو ورزش های تیمی شرکت میکنن کمتر واقعا گرایش به اعتیاد در اونها هست.
پس نقش آموزش و پرورش و بالاخص آموزش عالی ما در این موضوع بسیار اثرگذار خواهد بود که بیان راهبردهای خیلی اثرگذاری، دستورالعمل‌های مؤثری، شیوه نامه‌های خیلی نافع و نافذی رو تدوین کنن و یک تدبیر خیلی مؤثری رو در راستای اینکه این جمعیت دانش آموزی ما رو که در یک سن خیلی آسیب پذیری هم هستن بیان اینا رو مدیریت کنن، در راستای اینکه مثلا در همین در خصوص موضوع ورزش این عزیزان، این دانش آموزان ما که به هر حال سرمایه های ملی ما هستن، از همون ابتدای تحصیلشون با موضوعات گروه های ورزشی، میدان های ورزشی و اماکن ورزشی آشنا باشن. درسته خانم دکتر؟
بله همینطور.
بفرمایید خدمتتون هستیم.
درباره نقش ورزش توی کاهش آسیب اعتیاد، در واقع آثار مثبتی که ورزش میتونه داشته باشه در واقع در کاهش آسیب اعتیاد اینه که ورزش باعث میشه که در واقع اون وضع ظاهری افراد درمان شده تغییر بکنه که خود این قضیه میتونه در واقع یک اعتماد به نفس در اونها ایجاد بکنه. ورزش های گروهی باعث میشه که افزایش ضریب جامعه پذیری و تعامل اجتماعی با دیگران در این افراد بیشتر بشه.
ورزش گروهی یک فعالیت چند بعدی هست. چرا؟ چون هم ورزش میکنن، هم داخل گروه هستن، هم بر گروه تأثیر میگذارن، هم از گروه متأثر میشن، هم میتونن تعاملات بین گروهی داشته باشن، هم میتونن دوستانی رو برای بعد از اوقات ورزش پیدا کنن. پس قاعدتا این ورزش های گروهی و ورزش کردن خیلی اثرگذار هست برای همون موضوعی که به هر حال دغدغه آقای دکتر هم هست، برای حفظ و نگهداشت مسیر درمان. چون به هر حال عرض کردیم خدمتتون، ما هزینه میکنیم، هزینه ریالی یا هزینه اجتماعی یا هزینه سازمانی برای درمان یک معتاد، اما خب بلا فاصله بر اثر حالا یه سری از موارد ها مجددن برمیگرده و همه اون هزینه ها و راهبرد های ما اینجا به هدر میره. و موضوع خیلی خوبی رو اشاره کردین خانم دکتر، این که در مسیر ورزش، ورزش های گروهی بسیار اثرگذار هستن و میتونن در نگه داشته مسیر درمان مؤثر باشن. بفرمایید خدمتتون هستیم.
خب من اجازه بدین یکم درباره مکانیسم‌های نظری اثر ورزش به عنوان کمک درمان تو اختلال مواد مخدر هم بگم.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
گفتم که همونطور که گفتم ورزش غلظت انتقال دهنده های عصبی که تو در واقع اعتیاد نقش دارن و دستخوش تغییر میکنه.
بله.
اعتیاد چند تا مرحله داره. یک مرحله شروع هست که در واقع این مرحله هنوز فرد وابسته نشده به مواد مخدر، یعنی شروع کرده به استفاده از مواد ولی هنوز وابسته نیست.
بله.
در واقع با همون مصرف مواد در واقع یک سری در واقع سیگنال های دوپامین تو مسیرهای مغزی فعال میشن که در واقع باعث میشه که کم کم اون فرد بره به سمت در واقع وابستگی. یعنی اتفاقی که میفته اینه که دوپامین ها زیاد میشن، مغز در واقع اون مسیرهایی که خودش در واقع تنظیم میکرد و دیگه
موجب اختلال میشه.
بله، موجب اختلال میشه و باعث میشه که دیگه بدن خودش به صورت اندوژن اون دوپامین رو ترشح نکنه و تمایل داشته باشه به اون دوپامین های اگزوژن که توسط مواد مخدر تو بدنش
حالت ورودی هست.
بله دقیقا.
بله.
خب ورزش تو شروع باعث میشه که اون دوپامین ها در واقع توسط در واقع ورزش هم تقلید بشه و اتفاقی که میفته این که تو همون مراحل اولیه تمایل فرد به دوپامین در واقع توسط مواد مخدر یا همون اگزوژن کمتر میشه. در جلوتر ما مرحله پیشرفت وابستگی به مواد رو داریم.
بله.
در واقع این باعث میشه که فرد در واقع هی دوپامین های اگزوژن و در واقع توسط مواد مخدر هی وارد بدنش میشه و اون در واقع تنظیمات مغزی کاملا به هم میریزه و دیگه اینجا زمانی که اون فردی که در واقع دیگه میتونی بهش بگی معتاد به مواد مخدر که دیگه اصلا در واقع هیچ دوپامین اندوژن یا داخلی در واقع توسط مغزش ترشح
در این
میشه.
مرحله معتاد و اعتیاد به معنای واقعی شکل میگیره.
بله، دوپامین داخلی کم میشه، فرد تمایل به دوپامین های بیشتر و بیشتری داره، چون به غیر از این اون حس مطلوبی که اون دوپامین های اگزوژن در واقع در اون فرد ایجاد میکنه باعث میشه که اون فرد در واقع تمایل به مواد بیشتری داشته باشه.
بله.
باز تو این مرحله هم، یعنی مرحله‌ای که فرد وابستگی به مواد داره، ورزش با همون نقش تقلید کننده ای که در واقع توی مغز ایجاد میکنه مشابه اعتیاد میتونه به ما خیلی کمک بکنه.
درسته.
که در واقع اون تمایلش به مواد در واقع کمتر بشه از قبل. یعنی فردی که ورزش میکنه در حین اعتیاد تو مطالعات میگن که در واقع تمایلش برای در واقع مواد مخدر کمتر هستش. یه مرحله دیگه هست که همون مرحله که در واقع بهش میگن ویدراوال یا مرحله همون خماری هستش.
مرحله خماری.
بله. مرحله هستش که خب فرد در واقع خیلی علائم جسمی و روانی زیادی رو داره به خاطر اون ترک مواد تجربه میکنه. که حالا در واقع اگه بخوام بگم علائم جسمی شو، در واقع گرفتگی عضلانی، درد استخوانی، در واق ضعف، لرز، تعریق، خارش و حالا علائم شبیه آنفولانزا، اشک ریزش، خمیازه، عطسه و حالا علائم روانشناختیش هم مثل افسردگی و استراب و حملات پنیک. و توی مرحله در واقع که اتفاقی که افتاده اینه که فرد تصمیم گرفته که مواد رو کنار بذاره، با اون کاهش دوپامین مواجه میشه. ورزش مخصوصا، همونطور که گفتم، مخصوصا در مراحل ابتدایی ترک میتونه در واقع این علائم رو از طریق در واقع بهبود اون افت اون عملکرد اون سیستم تو مغز که گفتم که در واقع سیستم مزولیمبیک هست، باعث میشه که اون سیستم بهبود پیدا کنه و در نتیجه خطر عود و ریلپس رو توی اون فرد کمتر میکنه.
بسیار عالی. خانم دکتر، با توجه به این که برای شروع درمان فرد معتاد به اتفاق خانواده اقدام میکنه، حالا مراکز مختلف و مجموعه های مختلفی هستن برای درمان اعتیاد که محوریت اصلی گفتمان امشب ما هم در همین خصوص هست، آیا مراکزی مثل بهزیستی، مراکز توانبخشی، دانشگاه های علوم پزشکی، بیمارستان ها، آیا به طور مستقل واحدی به نام پزشکی درمانی دارن یا خیر؟
به این شکلی که شما فرمودین نه، نیست. الان ما در واقع مرکز درمان با آگونیست ها یا همون در واقع متادون رو داریم.
بله.
که در اونجا پزشک مستقر هست و میتونه در واقع اون خدمات پزشکی مورد نیازه حالا اون مرکز رو ارائه بده.
بسیار متشکرم. با توجه به اینکه به انتهای برنامه نزدیک میشیم، جناب آقای دکتر ایمان نظری، روانشناس بالینی و روان درمانگر، جنبندی بفرمایید مطالبی که ارائه فرمودید و گفتمانی که داشتیم، خدمت جناب عالی هستیم.
خواهش میکنم در تکمیل صحبت‌های خانم دکتر من یک نکته رو عرض بکنم و الان با توجه به رویکرد اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر، آموزش‌هایی داره توی مهد کودک‌ها و در واقع برای سنین پایه برای فرزندان ما انجام میگیره.
بله.
که بخشی از این فعالیت‌ها ممکنه همون فعالیت‌های اجتماعی و ورزشی باشه که تحت عنوان مایکوبی‌هایی علیه اعتیاد داره تلقی میشه.
بله.
و یک نگاهی وجود داره که 4 تا استراتژی در مبارزه با اعتیاد وجود داره، در زمینه پیشگیری از اعتیاد 4 تا در واقع استراتژی وجود داره که آخرین استراتژی که مبتنی بر دانش و پژوهش هست و در سال‌های 1998 به بعد در واقع ارائه گردیده، این هستش که رویکردهای جایگزین و آلترناتیو.
بله.
به عنوان یکی از بهترین سازوکارها در زمینه مبارزه با آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد میتونه نقش داشته باشه. یعنی وقتی که ما به یک غنای اجتماعی و فرهنگی برسیم، توی پارک‌ها، توی مدها، توی مدارس، توی مساجد، توی فرهنگسراهای شهرداری، در واقع یک غنای فرهنگی، علمی و آسیب شناسی وجود داشته باشه و رویکرد جایگزین باشه، فعالیت‌های ورزشی وجود داشته باشه. اینها در واقع یک موضوعیه که در تقابل با اعتیاد هست. مجموعاً اگر بخوام یک جنبندی داشته باشم، اعتیاد یک بیماری با جنبه‌های زیستی، روانی، اجتماعی و بعضاً معنوی که بله. تمرکز بر هر کدوم از این جنبه ها با همدیگه در درمان اعتیاد نقش داره و میتونه به ما کمک بکنه. مطمئنن اگر فردی بخواد درمان خوب و موفقی داشته باشه، باید با بهره گیری از مراکزی که توی کشور دارن فعالیت میکنن این اقدام رو انجام بده و بدونیم که اعتیاد یک بیماری لغزش پذیر هست که در واقع پشتبند درمانمون هم با یک سری آموزش هایی که تحت عنوان آموزش های روانی و اجتماعی و بازتوانی ها ما کسب میکنیم مطمئنن میتونیم موفق باشیم.
بسیار سپاسگزارم. شنوندگان محترم و همراهان ارجمند، به انتهای برنامه نزدیک شدیم. با موضوع روش های علمی ترک اعتیاد در برابر روش های تجاری تبلیغاتی خدمت شما همراهان عزیز بودیم. با حضور کارشناسان محترم حاضر در استودیو، سرکار خانم دکتر افسانه بشرخواه متخصص پزشکی ورزشی، همچنین جناب آقای دکتر ایمان نظری روانشناس بالینی و رواندرمانگر، همچنین جناب آقای فرید براتی نیز مهمان تلفنی ما بودند که کارشناس درمان اعتیاد بودند. شنوندگان محترم میتونید برنامه‌های علمی رادیو گفتگو رو از طریق نصب اپلیکیشن ایران صدا و آدرس اینترنتی رادیو گفتگو .ir نیز بازشنوی داشته باشید. همچنین علاقه‌مندان میتونن از طریق شماره تماس 278 610 35 و سامانه پیامکی 301035 با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو در ارتباط و تعامل باشند. بنده دکتر امیر جبلی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، به اتفاق همکارانم در برنامه گفتگوی علمی رادیو گفتگو، جناب آقای دکتر احمدی تهیه کننده محترم و جناب آقای فراهانی صدا بردار محترم، از حضور شما عزیزان و همراهان گرانقدر خداحافظی میکنم. با آرزوی اندیشه های سازنده و تفکرات اثرگذار، درودتان، خدا نگهدار.
علمی رو شنیدید از رادیو گفتگو با موضوع روش‌های علمی ترک اعتیاد در مقابل روش‌های تجاری و تبلیغاتی. در خدمت شما هستیم همچنان در ادامه بخش دوم برنامه‌های امشب از رادیو گفتگو. ما رو با برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید و ببینید. Thank you. شب شما بخیر باشه شنوندگان عجمند، با رادیو گفتگو همراه شما هستیم. شماره پیام کوتاه ما 30-10-35 هست و شما میتونید با برنامه کاربردی ایران صدا، برنامه‌ای که تقدیم میشه به شما رو هم ببینید و هم بشنوید، مراجعه بکنید به تارنمای شبکه رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. همکارانم بهترین ها رو در این شب تابستانی برای شما آرزو مندم. تهیه کننده جناب آقای سلطانی، صدا بردار سرکا خانم بستامی، هماهنگ کننده جناب آقای نظری و من گوینده درویشی. خدایا یاری امان کن تا جاری سازیم با دستانمان بخشش، با زبانمان دلجویی، با نگاهمان محبت و با افکارمان سازندگی. آسمون زندگیتون پر ستاره باشه در پناه آفریدگار یگانه. و به ساعت 22 که نزدیک میشیم دعوت میکنم همچنان با رادیو گفتگو همراه باشید. برنامه ما ادامه خواهد داشت. برنامه انعکاس رو تقدیم میکنیم به شما، ویژه هفته قوه قضاییه و رسانه و سواد حقوقی، با هم بشنویم.
این آغاز یک برنامه رادیویی است. رادیو انعکاس.
The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press.
رفقای نازنین من، ما تو مرحله